رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. چند عضو سنت زینه بالایی کنگرس امریکا موضوع بازداشت مهاجران تاجیک را با گمان ارتباط با گروه تروریستی داعش در ایالات متحده محاکمه کردند. وکیلان به سفیر سابق امریکا در تاجیکستان که عین زمان در مقام نوی در دپارتمنت دولتی کار میکند و در نزد اعضای سنت گزارش میداد، در پس منظر این بازداشت ها سؤال دادند. تد کروز سناتور جمهوری خواه از ایالت تخس از تریسی جیکوبسون سفیر سابق ایالات متحده در تاجیکستان پرسید که تا چی حد پیروان شاخه خراسان دولت اسلامی خطرناک هستند. جیکوبسون گفت داعش هم برای منطقه، جهان و هم امریکا خطر دارد. تد کروز در ادامه به تندی از سیاست مهاجرت پرزیدنت جو بایدن انتقاد کرد که به ادعای او مرزهای جنوبی را برای 11 میلیون مهاجر بی‌حجت باز کرده است. رسانه های امریکا روزی 12 ایون امسال با تکیه به منابع خود در مقامات انتظامی این کشور نوشتند که 8 مهاجر از تاجیکستان به گمان ارتباط با داعش و صحبت در مورد بمب بازداشت شدند. مقامات انتظامی نام و نسب بازداشت شده ها را آشکار نکردند. با شدت گرفتن تنش‌ها در خاور میانه، بعضی از کشورها از جمله آمریکا و کانادا، بریتانیا و اردن از شهروندان خود خواستند که هر چیز زودتر لبنان را ترک کنند. چندی از شرکت‌ها از بازداشته شدن پرواز هواپیماهای خود به لبنان و اسرائیل هم خبر دادند. تنش‌ها در منطقه در ماه اکتبر سال 2023 پس از آغاز جنگ اسرائیل با نیروهای حماس که آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی می‌دانند در غزه شدت گرفت و هفته پیش به اوج خود رسید. پس از آنکه روز 3 ایول فؤاد شکر، فرمانده بلندپایه حزب الله لبنان که امریکا سازمان تروریستی مینامد، در بیروت و روز 31 ایول اسماعیل هنیه رهبر دفتر سیاسی حماس در ایران کشته شدند. اسرائیل مسئولیت کشتن فؤاد شکر را بر دوش گرفت، اما در مورد قتل اسماعیل هنیه چیزی نگفت. ایران و حزب الله گفتند که از اسرائیل انتقام میگیرند. در همین حال تلاش های دیپلماتیک برای عادی کردن وضع در خاور میانه ادامه دارد. جو بایدن پرزیدنت آمریکا روز 3 آوگوست ابراز امیدواری کرد که ایران از اجرای تهدیدهای خود علیه اسرائیل صرف نظر میکند. تورنامه اکسیوس خبر داد که فرماندهی مرکزی آمریکا در روزهای نزدیک به اردن و چند کشور منطقه سفر خواهد کرد. در روسیه با فرستادن اس‌ام‌اس یا پیامک های دست جمعی مردم را برای رفتن به جنگ در اوکراین دعوت کردند. این پیامک ها به واسطه همه شرکت های مخابراتی روسیه و از رقم 117 رسیده یک مضمون دارند که با وزارت مدافع قرار داد بند و در حال 800 هزار روبل روسیه دریافت کند. ارسال پیامک ها از 1 آوگوست سر شده است، ولی رسانه ها درباره این نقشه وزارت دفاع روسیه هنوز در ماه ایون خبر داده بودند. روسیه سعی دارد با این راه، یعنی بدون اعلام بسیج یا سفربری که میتواند باعث به اعتراض شود، سربازان را برای رفتن به میدان جنگ مایل کند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در ماه دکمبر سال 2023 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که اعلان نوی سفربری نخواهد شد، زیرا در جبهه به گفته او الکای نیم میلیون نفر هستند. بنا به حساب‌های بخش روسی بی بی سی و مدیازون، از آغاز حمله گسترده روسیه به اوکراین کمش 61 هزار نظامی روس کشته شدند. سخن تنها درباره آنهایی می‌رود که معلومات درباره کشته شدنشان دسترس و نامشان دقیق شده است. آمار واقعی می‌تواند از این هم زیاد باشد. مقامات گرجستان نیت دارند که افغان صادقوف خبرنگار دستگیر شده آذربایجانی را به زادگاهش فرستند. وی روز 3 آوگوست در شهر تفلیس یا تبلیسی بازداشت شد. صادقوف مدیر پایگاه ازل نقطه تیوی است. وی میگوید که مقامات گرجستان ماه ایول به او و خانواده‌اش اجازه ندادند که این کشور را ترک کند. وزارت امور داخلی گرجستان خبر داد که صادقوف در آذربایجان به اتهام تمجوی و تهدید در جستجو است. افغان صادقوف از سال 2016 به این سو چند بار در شهر باکو مرکزی آذربایجان دستگیر شده، برای گزارش‌هایش زیاده از یک سال را در زندان گذرانده است. کمیته دفاع از خبرنگاران رهایی را طلب کرده، اتهام‌های ضد این خبرنگار را ساخته نامید. جبهه مقاومت ملی یک گروه ضد طالبان در افغانستان ادعا کرد که رئیس شعبه امر به معروف و نهی از منکر این گروه را در ولایت فرح کشته است. در خبرنامه جبهه گفته می شد که حمله به ماشین مولوی آیت الله روز 3 آوگوست صورت گرفت. همراه او مسئول اطلاع رسانی شعبه نیز کشته شده است. منابع مستقل تا حال این خبر را تایید نکردند. گروه طالبان اکثرا در مورد چنین ادعاها اظهار نظر نمی کند. جبهه مقاومت ملی می گوید که نیروهایش در منطقه های گوناگون افغانستان برای از بین بردن به گفته آنها بساط ظلم و جنایت های طالبان عملیات هدفمندانه را تحریزی و اجرا میکنند. این جبهه به رهبری احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان سال 2021 تأسیس یافت بعد از آنکه گروه طالبان تابستانی همان سال افغانستان را تصرف کرد.
خرج این ساخت من به حال خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده از همچنین با آن دو رو
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
برای گریزه های احتمالی از افغانستان و ضرر دیدگان آفت طبیعی در ناحیه جلال الدین بلخ شهرک الهیده می سازند، پولش را بانک آسیای رشد می دهد. ناحیه جلال الدین بلخ در حدود ولایت ختلان و در 50 کیلومتری سرحد با افغانستان جایگیر است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده روز 31 ایول گفت شهرک در جای خیمه های بنیاد می شود که سال 2022 گذاشته بودند. پس از آن که گروه طالبان در افغانستان به قدرت رسید و احتمال سرازیر شدن هزارها پناهجو از آن کشور به تاجیکستان وجود داشت، رستم نظرزاده افزود
برای شخصانی که در نتیجه آفات‌های طبیعی موقتاً به خانه می‌مانند، شهروندان جمهوری تاجیکستان برای گریزه احتمالی یک اگر گریزه شود و جمهوری تاجیکستان قبول کند همونجا جاگیر می‌کنیم و سوم این برای گزاردن مشق‌های سیمولاسیونی یک جا با وزارت اداره داخلی جمهوری و تشکیلات های بین‌المللی.
تاجیکستان ورود شهروندان افغانستان را در سال 2021 بسیار محدود کرد. آن افغانستانی های هم که به تاجیکستان آمدند دوباره به کشورشان برگشتند یا راهی کشور سیم شدند. با ادامه حکومت داری طالبان مقامات تاجیکستان آمدن گریزه ها را از افغانستان پیشگویی میکنند. رئیس کمیته حالات فوق‌العاده هنگام نشست مطبوعاتی گفت شهرک نو برای تا 250 آیله ساخته می شود.
اکنون ما بینای مستحکم کپیتالی می سوزیم. یک شهرچه می شود اونجا باید. برای هزار کس گفته استادیوم باید. دو اکشیان خونه می شود. هر یک اویلا با قریب دوزه می گوشم با. هزار باشد چورتگی یک 200-250 اویلا با. همه شرایطوش قدی ساخته می شود. این زمانوی می شود. اولی شما گفته گیتون اگر رفتگی باشد اونجا پلاتکه بود. палатка буд тамом ҳеч набуд ғайр аз палатка акун мустақим капитали месозем аз ҳисоби бонк вай барнома вай бонки осиёгии рушд маблағзорӣ карда мешавад 4 ё 5 миллион доллар
جمشید کمالزاده سردار ریاست حفظ اهالی کمیته حالات فوق‌العاده علاوه کرد که ساختمان شهرک برای پناهجویان آغاز شده احتمال تا 2 ادامه کند. کمالزاده افزود
در آینده که چنین حالات از سبب که وضع سیاسی در افغانستان چنین مرکب باقی میماند ما حکومت جمهوری تاجیکستان و خود کمیته رهبریت کمیته تصمیم گرفتند که در همون جایی که ما شهرک خیماوی کرده بودیم در آن یک شهرکی با ساختمان بینای دو آشیانه تمام انفراساختورش که برای بودوباش این گریزه ها نه تنها گریزه ها در حالت های فوق‌العاده هم ما میتونیم اون رو استفاده بریم چنین کارهای ساختمانی با دستگیری بانک آسیاگی رشد همین سال آغاز میگردد.
حکومت تاجیکستان در حال برای گریزه های احتمالی پناهگاه میسازد که ورود افغانستانی ها از طریق راه زمینی خیلی سخت است. در هر صورت مقامات تاجیکستان نگران وضع از افغانستان و از جمله ورود گریزه ها هستند. پناهجویان افغانستانی که سالها پیش به تاجیکستان آمده بودند اساسا در اطراف دوشنبه زندگی میکنند. شماره آنها کمتر از 10,000 گفته میشود. پناهجویان افغانستانی در تاجیکستان بارها از نبودن کار شکایت کرده بودند. طبق اطلاع سازمان ملل در سال 2022 مقامات تاجیکستان دست کم 85 پناهجوی افغانستانی را از کشور راندند. مقامات تاجیک سبب این حالت را رسما شرح ندادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بنیاد بزرگمهر و انجمن مهاجران آسیای مرکزی قرارگاهشان در اروپا از جزادیی دستجمعانه و بازداشت و حبس بعضی از نزدیکان مخالفان در تاجیکستان ابراز نگرانی کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آنها برای حل این مشکلی روز 31 ایول از 5 سازمان از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و صلیب سرخ، نمایندگی اتحاد اروپا و سفارت کشورهای خارجی در دوشنبه مدد خواستند. رعایت عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان، رهایی زندانیانی که ناعادلانه محکوم شدند، بازدید نمایندگان سازمان ها و سفارت ها از زندان ها و آشنایی با وضع محبوسان سیاسی از جمله درخواست های آنهاست. الهام جان یعقوبوف رئیس انجمن مهاجران آسیای مرکزی روز 31 ایول گفت حکومت و مقامات قدرتی تاجیکستان پیوسته و شدیداً از طرف مخالفان و سازمانهای جهانی برای پایمال حقوق انسان تنقید می شوند، ولی نقض حقوق و آزادی های بنیادی آدمان نه تنها دوام دارد بلکه تقویت یافته است و یک عملی عادی و معمولی شده است. یعقوبوف افزود مقامات قدرتی تاجیکستان برای فشار آوردن به مخالفان نسبت خیش و تبار آنها پرونده ساخته تحت شکنجه و جزادهی قرار می دهند. نوابسته از عهده‌داری های بزیمه گرفتش، حکومت تاجیکستان این عمل زشت و غیرقانونی را به مقابل مخالفان سیاسی و حتی مردم عادی وسیع استفاده می برد. به قول او برای تقویت نگرانی خود به سازمان های بین المللی روی خط بیش از 20 مورد جزادیه دستجمعی و حکم پیوندان مخالفان را نیز آوردند. این فهرست از اسدالدین شریپوف برادر شفقت محمد تا خورسند محمدشایف برادر الفتخان محمدشایف را در بر میگیرد. مؤلفان اظهارات گفتند چنین نوع جزادی نه تنها حقوق و آزادی شخصی را پایمال می کند بلکه به بی‌عدالتی و زورآوری حقوقی دولتی سبب می شود. سازمان و کشورهای غربی سالهای اخیر پیوسته حکومت تاجیکستان را به سرکوب ناراضیان تنقید میکنند. با وجود درخواست به تکرار آنها، مقامات در دوشنبه یا سکوت اختیار کردند و یا از تصمیم خود برای بازداشت و حبس بعضی از منتقدان و نزدیکان مخالفان حمایت کردند. بنیاد بزرگمهر سازمان مستقل حقوقی است. انجمن مهاجران آسیای مرکزی یک سازمان عضو پیمان ملی ائتلاف گروهی از مخالفان تاجیک است و فعالیتش در تاجیکستان ممنوع می باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مسئولین کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان تصدیق کردند که چایخانه راحت و تئاتر لاوتی در مرکز شهر دوشنبه تخریب می شوند. بحث ویران کردن یا موندن این دو بنا چند سال باز ادامه دارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان روز 29 ایول در نشست خبری زمانی دقیق تخریب این دو بنا را نگفت، اما تاکید کرد که در جای آنها بناهای زمانوی ساخته می شود.
حکومت را بنای نو زیبا را دیده. این طرف بنای وزارت رشد اقتصاد دیده. این طرف بنای وزارت عدلیه ساخته شده سود است دیده. فون همین بنا دار. همین چایخانه ما. اون زیر زینا دارد. از این داخل نیست که ما یک لایه زمان روی تحریزی کنیم و با طلبات مواصف جاگو باشد در یک جای سازیم با نام چایخانه راحت.
در پای از نو ساختن بنای حکومت تاجیکستان یک قسمت چایخانه راحت تخریب شد، اما قسمت اساسی آن هنوز مانده است. چایخانه راحت در سال 1958 ساخته شده، یکی از مکانهای دیدنی پایتخت به شمار می رود. در گذشته طرفداران ماندن چایخانه گفتند راحت همچون مکان تاریخی باید حفظ شود. غفور شرماتوف مورخ تاجیک در واکنش به خبر تخریب چایخانه راحت و تئاتر لاوتی گفت چایخانه راحت تاریخی شهری ما است. تئاتر لاوتی این کاری دست معماری نخستین ازبکستان بابخان است. برای ما جای افتخار است که ما در شهرمون چنین بنا داریم. بر علاوه در این بنا اکتیارهای مشهور کار کردند، آدمانی که در صنعت تئاتری تاجیکستان سهمی ماندگار داشتند. اما مقامات گفتند چایخانه راحت به فهرست یادگاری تاریخی و فرهنگی کشور شامل نمی شود. در پای بازسازی دوشنبه چند بینای قدیمی دوشنبه از جمله تئاتر مایاکوفسکی، بینای وزارت کشاورزی و حکومت تخریب شدند، کاری که سبب تنقیدهای زیاد شد ولی مانع تصمیم مقامات نگشت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
سلام بیننده عزیز، بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو روزی تعداد زیادی از مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به خول سیاه شد. بعد رفتاری با آنها اوج گرفت، راندن آنها از روسیه زیاد شد و آزار و اذیت به هر بهانه معمولی گشت. بیگانه ستیزی که همیشه در جامعه روسیه به نوعی وجود داشت دیگر بار خروج کرد. امروز درباره تقدیر مهاجران تاجیک در روسیه با ناتالیا زوتوا پژوهشگر روس صحبت میکنیم که وضع مهاجران تاجیک را در روسیه و وضع ایلههایشان را در تاجیکستان زیاد تحقیق کرده است. سلام، شما مسئله مهاجرت تاجیکان به روسیه و وضع ایلههای آنها را در تاجیکستان زیاد تحقیق کردید و ما میدانیم که احوال تاجیکان در روسیه تا کنون چندان خوب نبود. به نظر شما بعدی حمله تروریستی به کروکوس احوال آنها تا چه حد بدتر شد؟
آنها البته وضعی آنها بعد حمله تروریستی وزنین تر شد. زیرا موجی نوی نفرت و بیگانه ستیزی به خصوص نسبت به مهاجران تاجیک بالا گرفت. اما برای آیله های تاجیکان و مهاجران تاجیک این چیزی نوی نیست. زیرا مناسبت با آنها متاسفانه از پیش غیر دوستانه و منفی بود. من با یک احساس هیجالت در این باره گپ میزنم. البته بعد حمله تروریستی تمایل های نوی پیدا شدند. این خشونت، سطح نفرت، سطح بدرفتاری با مهاجران تاجیک را به سطح بالاتر میبرد که این باعث نگرانی جدی است.
به نظر شما این وضع تا کی دوام میکند و مهاجران تاجیک تا کی چنین عذاب میکشند؟
البته این موجی بسیار بلند فرو می نشیند چون که نفرت زیاد دور و دراز دوام کرده نمی تواند. در عین حال من هیچ اساسی را نمی بینم که وضع به سمت مثبت تغییر کند. وقتی با نیروی رهبران حکومت روسیه مقامات و رسانه ها مناسبت منفی به تاجیکان و مهاجران تاجیک دامن زده می شود، متاسفانه زمینه های را نمی بینیم که وضع به سمت مثبت تغییر کند.
می توان گفت که دپارتاسیا و اخراج دست جمعی مهاجران و تفتیش های سراسری و بدرفتاری با آنها یک نوع جزای دست جمعی مهاجران است.
در واقع دایر به بازداشت های زیاد، اخراج، آمادگی ها به اخراج هزاران نفر گزارش می رسد. در حقیقت این نه تنها جزا به مهاجران تاجیک است. عین زمان جواب مقامات روسیه بازی برای جامعه کشور است. با آنها لازم است نشان بدهند که ما یگان کار می کنیم. بعد حمله تروریستی کار به انجام می رسانیم. از این رو یک راه آسانش به طور دست جمعی جزا دادن مهاجران تاجیک از راه بازداشت و اخراج عموی آنها است. یعنی به مردم نشان بدهند که ما کاری آنها را به جواب نگذاشتیم و پاسخ می دهیم.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
نو بسته از این همه تبعیض و بدرفتاری و بی‌حقوقی ما میبینیم که شهروندان تاجیکستان سعی میکنند شهروندی روسیه رو بگیرند.
Давайте начнем с цифр. Цифры большие. По самым разным программам
اجازه دهید با آمار شروع کنیم. رقم ها بزرگند. در دایره برنامه های گوناگون گرفتن شهروندی روسیه تنها در 4 سال گذشته تقریبا 500,000 نفر از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه شناسنامه روسی را گرفتند. این یک رقم بسیار بزرگ است و تعدادی آنهایی را هم باید به نوبت گرفت که در گذشته شهروندی گرفتند. به نظر من وقتی ما درباره مهاجرت تاجیکان صحبت میکنیم یک تصوری نادرست درباره آنها حاصل می شود. همه چنین فکر میکنند و یا در افکار عموم در مطبوعات تصور این است که مهاجران تاجیک موقتاً و یا برای چند سال به روسیه می آیند و این یک مهاجرت موسمی و کاری است. باید این را در یاد داشت که بسیاری از این مردم در روسیه میمانند. برای همین مهاجران تاجیک و یا زادگان تاجیکستان دیگر یک بخش جدایی ناپذیر جامعه روسیه هستند. در عموم تاریخ عموی مهاجرت تاجیکان از 30 سال پیش از زمان پاش خوردن شوروی سابق و جنگ داخلی آغاز یافت. برای همین آدمان میکوشند شناسنامه روسی بگیرند چون زندگیشان آسان تر می شود. با شناسنامه روسی کاری یافتن گذاشتن بچه ها در کودکستان و مکتب ها و همایش در جامعه آسان تر می شود. البته با وجود داشتن شناسنامه روسی هم تبعیض آنها از بین نمی رود. همیشه می توانند مهاجران تاجیک را به کار نگیرند، پولشان را ندهند، ولی به هر حال بهانه کمتر می شود. با شناسنامه روسی گرفتن پتنت آسان تر می شود. سپردن امتحان های زیاد، گرفتن شهادت نامه طبی و پرداخت پول ضرور نمی شود. احتیاج به ثبت جای اقامت نخواهد داشت و غیره. با شناسنامه روسی زندگی در روسیه آسان تر می شود. برای همین بسیاری ها می کوشند شهروندی بگیرند و این قابل درک است.
بعدی حمله به کراکوس رئیسی جمهور ولادیمیر پوتین گفت که سیاست مهاجرت به روسیه رو باید از ریشه‌اش عوض کرد. گپی که ما سال‌ها می‌شنویم و سیاستمداران روسیه هر وقت مساعد برای خودشان آن را تکرار می‌کنند. این بیان هم فقط یک بیان خالیست و یا یگان کاری خواهند کرد.
Мне кажется, что это голословное заявление. Это такая, в общем.
Ба назари ман як баёнияи холист ва он гуна ки ман гуфтам намоишкори барои мардум аст, чунки мақомоти Русия манфиати муҳоҷиратро хуб медонанд. Маҳдудиятҳоеро ки метавонистанд сахттар кунанд карданд. Ман и вуруд ба кишвар барои ягон хатои хурд дар санадгузориҳо, маҳрум кардан аз ҳаққи вуруд барои солҳои зиёд, боздоштҳои оммавӣ ва депортация аст ва аз ин бештар кори сахттаре карда намешавад. Ба назари ман аз ин بیشتر کاری دیگری نمیکنند، زیرا واضح است که مهاجران به روسیه فایده ای بسیار میارند و روسیه به مهاجران احتیاج دارد. برای همین به نظر من تغییرات جدی در سیاست مهاجرت، مثلا جاری کردن روادید و یا منع ورود مهاجران تاجیک به روسیه نمیشود.
серйозних изменений типа введения виз, например, или запрета на въезд таджикских мигрантов не последует.
شما در یک تحقیق خود از سالهای پیش میگوید که در تاجیکستان رفتن یک جوان به مهاجرت رو مثل یک راه خط به زندگی مستقلانه میدونند و یا مثل اون که زمان شوروی کسی را به ارتش میفرستادند. به نظر شما این عقیده هنوز هست یا با گذشت سالها که شما در تاجیکستان بودید تغییر یافته است؟
من همچنان در تاجیکستان کار میکنم و تحقیقات در تاجیکستان را ادامه میدهم و راستی گپ چند پیش هم آنجا بودم، کمتر از یک سال پیش. ما در آنجا با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت یک تحقیق درباره سیاتی روانی مهاجران بازگشته انجام دادیم. در واقع همین مسئله را تحقیق کردیم که تبعیض و بیگانه ستیزی به وضع روانی و عاطفی مهاجران تاثیر میگذارد. در رابطه با سوال شما که به یک تحقیق چند سالی پیش من ربط دارد، این را گفتنی هستم که حالا دیگر رفتن به مهاجرت را نمیتوانیم با رفتن به ارتش در زمان شوروی مقایسه کنیم، چون سالهای زیاد سپری شدند. عین زمان مهاجرت برای نوجوانان به نظر من رسیدن به مرحله جوانمردی است. مهاجرت یک بخش مهم زندگی در تاجیکستان شده است و پیدا کردن کسی که در روسیه و یا جای دیگر تجربه کار نداشته باشد سخت است. برای نوجوانانی که مکتب را ختم میکنند دیدن روسیه یا جالب است. من زیاد شنیدم که میگفتند که همه رفتند، من هم رفتم تا ببینم که آنجا چگونه است. وقتی برادران کلونی آنها پدرشون میروند میگویند چون اینها رفتند و پول کار کردند، من هم میروم. آنگونه که ما مردم شناسان میگویم این یک گزارش به مرحله بزرگسالی است، یعنی رفت پول کار کرد، برای اویلا آورد، برای جشن عروسی پول جمع کرد. البته این کارش قدردانی می شود. ارزش این کار نه ارزش مادی، بلکه ارزش است که برای رسیدن به مرحله بزرگسالی اهمیت زیاد دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. سوال دیگر هم وابسته به تحقیقات شماست که در ناحیه اشت شما چندین سال پیش انجام دادید و شما میگید که در آن مفهوم پسر خوب و شوهر خوب هم هست که حتما رفتار پسر و یا شوهر در مهاجرت را این مفهوم در بر میگیرد. میخواستیم در این باره اندکی بیشتر بگویید.
تشکر. واقعا این سوال جالب است. این تحقیق من چندان کهنه نیست و من بارها به تاجیکستان رفتم تا روندهای مهاجرت را تحقیق کنم. بهاگذاری به ثروت و دارایی جوانان به ارزش‌های فرهنگی تاجیکان ارتباط می‌گیرد و نه فقط به مهاجرت. بهاگذاری بر اساس امکانات جوانان است که تا چه حد اویله‌های خود را از نظر مادی و مالی تأمین می‌کنند. از آنجا که امکانات درآمد بیشتر از حساب مهاجرت است و به خصوص در دهات و کوهستان‌های تاجیکستان که کار نیست و کم بضاعتی وجود دارد، جوانان به مهاجرت می‌روند. برای همین در مفهوم پدری خوب و پسری خوب و یا مثلا برادری خوب، ثمره کاری او و موفقیت او در مهاجرت هم شامل می‌شود. مثلا بچه‌ها توانستند که برای توی پول جمع کنند و بعدن همه اطرافیان میگویند که ببینید آفرین به این پسری خوب که توانست پول جمع کرده توی خوب برگزار نماید. میگویند ببینید چخل برگشت، جشن گرفت و خونه ساخت. یعنی در بهاگذاری مردم محلی به رفتار جوانان جنبه های زیاده است که مهاجرت در آن یک نقش مهم اجرا میکند.
Большая совокупность факторов, где миграция играет очень важную роль, да, в оценке местных сообществ.
اگر چنین سوال بجا باشد حالا کی با کی بیشتر احتیاج و یا ضرورت دارد روسیه با مهاجرانی تاجیک و یا برعکس مهاجرانی تاجیک به روسیه؟
Это очень хороший вопрос, и мне кажется, что в равной мере они нужны друг другу.
این یک سوال خوب است و به نظر من هر دو یک اندازه به یکدیگر احتیاج دارند. مهاجران برای روسیه فایده عظیم میآورند. دیگر اینکه مهاجرت این حرکت منابع انسانی است، سرمایه انسانی است. این سرمایه است که کشورها برای آن مبارزه میبرند و کشورهایی که در آنجا سطح تولد کم میشود، با آنها آدمان نو، عقل‌های نو و خون تازه لازم است. این یک روند جهانی است. در روسیه بحران بزرگ دموگرافی ادامه دارد. تولد کمتر می شود. در جنگی که پوتین در اوکراین ادامه می دهد، جوانان زیاد کشته و زخمی می شوند. از حساب مهاجرت زیاد از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و روسیه، آنها توانستند اندک بحران دموگرافی را پسی سر کنند. یعنی کاهش تولد را باز دارند. چرا درباره تولد می گویم؟ چون برای کشور